تازه به تازه نابلا دست دلم به موی تو تازه به تازه نابلا بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابلا دست دلم به موی تو.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس توی موماند بی کس، همه گویند طاهر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس
به نامی خدا و سلام.
سلامی بر شما فرهنگ دوستان و یاران همیشه همراه عرصه فرهنگ عامه کشور عزیزمون ایران.
یکی از راه‌های حفظ، ماندگاری و ترویج فرهنگ اصیل و غنی ایران زمین، آشنایی هرچه بیشتر با آداب و آیین‌ها و هنرهای ارزشمند مردم کشورمونه.
دوستان، این هفته هم با کمال افتخار و خرسندی از همراهی شما خوبان قصد داریم گلچینی از فرهنگ مردم کشور عزیزمون ایران رو خدمت شما تقدیم کنیم.
گرفتم راه صحرا و بیابون، گرفتم راه کوه آشنایون، اگر مشتاق مهرید و محبت به همراه من بیایید ای عزیزون.
یکی از پرشورترین و هیجان‌انگیزترین بخشای مراسم عروسی، بردن عروس به خانه داماده که در مناطق مختلف ایران نامهای متفاوت و آداب و سنتهای متنوع و خاصی هم داره.
در بسیاری از نواحی کشور این سنت آیینی به عروس بران معروفه. در گیلان به مراسم بردن عروس به خونه داماد در اصطلاح محلی گیشه بری میگن.
در شرق گیلان قبل از رفتن رفتن عروس به خانه بخت، نهالی رو در خانه پدری آماده می کنن تا عروس اون رو با خودش به خانه جدیدش ببره. این نهال رو عروس و داماد به همراه هم در خانه داماد می کارند. و در بعضی از روستاهای غرب و شرق گیلان مادر عروس خروسی رو از مادر داماد میگیره و پای خروس رو با رشته‌های رنگین ابریشمی به پای مرغ میبنده و اون خروس و مرغ رو با عروس همراه میکنه. بعد از وارد شدن عروس به خانه داماد، پای مرغ و خروس رو باز میکنن و اونها رو در لانه کنار همدیگه میگذارن.
در بعضی از نقاط گیلان به نشانه خیر و برکت به کمر عروس خانوم نان و آرد رو در سفره ای میبندن، اما قبل از حرکت عروس به طرف خانه داماد، برادر یا دایی عروس جلوی عروس خانم رو میگیره، از اون چیزی رو به عنوان هدیه دریافت میکنه.
در گیلان در صورت نزدیک بودن خانه داماد عروس رو پیاده میبرن و در صورت دور بودن خانه داماد عروس خانم رو با اسبی که آراسته و تزیین شده به خانه داماد میبرند. در مناطق شرق گیلان عروس خانم با عبور از هر جوی آب روان بخشی از مهریش رو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میبخشه و این بخشش ها رو از مهریش کم میکنند.
یکی دیگه از مراسم مربوط به بردن عروس به خونه داماد رسم نارنج زدنه که طبق این رسم داماد قبل از رسیدن عروس خانم به خونه بخت به همراه دو ساقدوش و سلدوش به استقبال عروس میره و نقل و سکه بر سر عروس میپاشه، بعد نارنجی یا پرتقالی رو به طرفش پرتاب میکنه که در مرحله بعد عروس و داماد دور چاهی میچرخند و عروس به نیت خوشبختی سکه‌ای رو در چاه میندازه و هم درخت توتی رو در خانه میکاره.
بیا از او دار جور بینیشین پلار جور، اینشالله میمن از تن شاد ببی، اینشالله آزاد ببی داماد ببی، حججی فردا زمین گل برنبی، علاله گل کلی دنیا جوانبی، حججی فردا زمین گل برنبی، علاله گل کلی دنیا جوانبی. خدا دخم نرم من ده هیچی کم نرم، گل پام چل از داره و نفش خمدانه، حججی شادی بکن میهن آبندانه، حججی فردا زمین گل برن بی، علاله گل کنی دنیا جوانه بی، حججی فردا زمین گل برنه بی، علاله گل کنی دنیا جوانه بی.
گل سرخ و سفیدم کی میایی، بنفش برگ بیدم کی میایی، تو گفتی من به وقت گل میایم، گل عالم تموم شد کی میایی.
گل و گیاه در فرهنگ مردم ایران و جهان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخورداره و در بسیاری از آیین‌ها، ضرب‌المثل‌ها، ترانه‌های عامیانه و افسانه‌های مردم کشورمون حضوری چشمگیر داره.
در این فرصت راهی شهر زیبای دامغان میشیم و شما همراهان ارجمند رو با آیین زیبای گلقلتان که قدمتی 100 ساله داره بیشتر آشنا میکنیم. مراسم آیینی گلقلتان در اولین بهار زندگی نوزادان با کمک مادر، خاله عمه و مادر بزرگ برگزار میشه.
امشب چه شبه؟ شب حنابندانه. دست و دل و دیده همه در فرمانه. جان قربان کنم که وقت گل غلطانه. خورشید به خانه پدر مهمانه.
اگر تولد نوزاد با فصل بهار و زمان روگش گلهای محمدی همراه باشه، چند نفر از زنان فامیل برای چیدن گل اول صبح به باغ و مزارع گل میرن و با ذکر صلوات و خواندن ابیاتی زیبا گلهای محمدی رو برای اجرای مراسم گل غلطان می چینن.
همه کوه و کمر بوی تو داره یا محمد، کدوم گل قامت روی تو داره یا محمد، همون ماهی که از کوه میزنه سر، نشان از طاق ابروی تو داره یا محمد.
و مادر نوزاد هم در حین چیدن گلها این اشعار رو میخونه: شادی بزرگانه، کودکم در این خانه، چیم بده به زلفانت، مادرت به قربانت.
بعد از جمع‌آوری گلهای چیده شده، افراد گلها رو پرپر و در خونه نوزاد رو حمام میکنن و بعد از خشک کردن تن و بدنش، اون رو میان پارچه‌ای که معمولا سفید رنگه و گلبرگ‌ها در اون ریخته شده، در بستری از گلبرگ‌های محمدی میخوابونن.
در این موقع چهار نفر از اعضای خانواده چهار گوشه پارچه رو میگیرن و با صلوات و شعرخوانی و ذکر زیبایی های نوزاد اون رو در گلبرگ‌ها تطهیر میکنند و میغلطونند. ای سرو چمن، تو از کجا آمده ای؟ ای خرمن گل، زباق جان آمده ای؟ خون شد جگرم برای دیر آمدنت، ای خرمن گل، زباق جان آمده ای؟
بعد از برگزاری مراسم گل غلطان، از مهمانان با چای و شیرینی و شربت پذیرایی میشه. در باور مردم دامغان، غلطاندن نوزاد در میان گلهای محمدی باعث طراوت و شادابی نوزاد میشه و اون رو از زشتی ها و بیماری ها دور میکنه. همچنین طراوت گلبرگ ها از پوست بدن نوزاد محافظت میکنه و نوزاد رو خوش و سرزنده نگه میداره.
آیین گل غلطان هر ساله در اردیبهشت و خرداد ماه علاوه بر امیریه دامغان در بعضی مناطق کویری ایران، از جمله کاشان، منطقه خیج و دیزج شاهرود، کلاتگ سمنان، خراسان رضوی و گناباد و در بین زرتشتیان یزد هم برگزار میشه که به گل قابوندن معروفه. آیین گل غلطان در سال 1389 خورشیدی به عنوان اول میراث معنوی استان سمنان به ثبت ملی رسیده.
سمن پی سلام، سمن پی سلام، به اون آدمان که الان مشنون ام کلام. سمن پی سلام، سمن پی سلام، سمن شهری چون بین هزار سال پی، کجا نرگسر بهتری لاله پی. شما دسته په دسته دسته ولی کبین خوشدلی. سمن پی سلام، سمن پی سلام، سمن پی سلام.
باغ گردی و تماشای مناظر زیبا، چشم نواز و با صفای باغات یکی از جاذبه های گردشگری و بهترین و با نشاطترین تفریحات است، به خصوص اگر قرار باشه برای گردش به باغ‌های تاریخی و دیدنی در دل شهری کبیری بریم. هرچند که از روی کریمان خجلیم، غم نیست که پرورده این آب و گلیم. در روی زمین نیست چو کرمان جایی. کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم.
با این دو بیت زیبا که در وصف کرمانه قصد داریم از جاذبه های گردشگری باغ‌های باصفای این دیار زیبا و با فرهنگ به شهر شش دروازه هم معروفه براتون صحبت کنیم. سفرمون رو بستان کرمان با قدم زدن در باغ زیبای شازده که یکی از مهمترین مکانهای دیدنی این دیاره آغاز میکنیم.
باغ تاریخی شازده ماهان کرمان که قدمتش به پایان دوره قاجاری میرسه در حوالی شهر ماهان و در دامنه کوههای تیگران قرار داره. باغ شازده ماهان ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان بنا شد و بعدها به دستور عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان کامل شد.
این باغ با معماری متقارن و شبکه آبرسانی دقیق چشم و چراغ باغ‌های ایرانیه و در سال 1353 خورشیدی به عنوان یکی از آثار ملی و در سال 2011 میلادی هم به همراه 8 باغ ایرانی دیگه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
باغ زیبای فتح‌آباد در روستای اختیارآباد کرمان که در بین باغ‌های پسته محصور شده نمونه از اصالت هنر ایرانیه. قدمت باغ زیبا و تاریخی فتح‌آباد که به باغ بیگلر بیگی معروفه به دوره قاجار میرسه و یادگاری به جا مانده از فضل علی خان بیگلر بیگی یکی از حاکمان کرمانه. این باغ دیدنی جزو موقوفات رستم خان امیری یکی از بازماندگان فضل علی خان بیگلر بیگی و از خشت خام ساخته شده و الگوی احداث باغ شازده ماهان بوده.
باغ تاریخی فتح‌آباد روستای اختیارآباد کرمان در سال 1381 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده. از باغ‌های دیدنی دیگه استان کرمان میشه به باغ ملی، باغ بیرام‌آباد، باغ نشاط، باغ دیلمقانی، باغ آقا، باغ گلشن، باغ مشیر، باغ ناصریه و باغ سراسیاب که مربوط به دوره سلجوقیانه اشاره کرد.
ز کرمان سرا هرچه گوییم رواست که هندوستانی خوش آب و هواست.
کرمان دیاری خوب و خوش آب و هوای، شهری پر از خوبی پر از لطف و صفای. گر از تو کرمانی ببینه مهربونی، هر جا بری چون سایه دنبالت می آیه. قالی کرمانی ز خوبی و قشنگی، مثل عروس آسمونا دل رو بایه. رنگ گلی قالی خوش نقش کرمون، در آسمون شهر کرمان هر ستاره خوشدل تر و رخشنده تر از قرص مایه. هرگز جفا از مردم کرمان نبینی، کرمان دیار مردمون با وفایه.
حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در فرهنگ عامه ایران جایگاه و مقام ویژه‌ای داره و هر ساله ششم ذی‌قعده هجری قمری روز بزرگداشت این حضرته که امسال این روز مصادف شده با پنجم خرداد ماه. به همین مناسبت هم سری میزنیم به شهر شیراز و کمی درباره جایگاه حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در فرهنگ عامه مردم این دیار براتون صحبت میکنیم.
یکی از امامزاده های واجب التکریم در شیراز حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، پسر امام موسی ابن جعفر علیه السلام و برادر امام رضا علیه السلام، معروف به شاه چراغ که مردم شیراز به آن حضرت علاقه و ارادتی خاص دارند. شب زیارت شاه چراغ در بین مردم شیراز شب جمعه است که در اصطلاح محلی به شب وخمه معروفه و فاصله اون از غروب آفتاب تا طلوع صبح صادقه.
در این شب مردم شیراز از گوشه و کنار شهر به بقعه شاه چراغ میرن و بعد از زیارت حرم و خوندن زیارتنامه حضرت شاه چراغ اینطور میگن: الله و نور و رحمتی، افتادم به زحمتی، شاه چراغ کن همتی، دستم بگیر بی مهنتی.
دوستداران و ارادتمندان حضرت شاه چراغ بعد از زیارت شمعهایی رو که به همراه دارند روشن می کنند و وقتی خواستند حرم رو ترک کنند به نشانه احترام و ادب عقب عقب می روند تا به در ورودی برسند. ولایت دور و من دور از ولایت، چرا دلبر نمی بینم چه بابت؟ برم شاه چراغ منزل بگیرم که شاید دلبرم آید زیارت.
در گذشته در بین مردم شیراز رسم بود که 40 روز بعد از تولد نوزاد رو به زیارت شاه چراغ می بردن و در راه هم به نیازمندان صدقه می دادن و علاوه بر روشن کردنشم بین زائران هم نقل و شیرینی پخش می کردند. دختران دم بخت هم در شب جمعه برای برآورده شدن حاجتشون به زیارت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ میرن و زیارت میکنن و شمع روشن میکنن و این اشعار رو میخونن:
الا شاه چراغ تو شاه مایی، به پابوست میام من گاه گاهی، دو تا شمع بلور نظر تو دارم، مرادم رو بده موسیت میارم.
کسب شیراز در موقع روشن کردن چراغ مغازه و دکانشون میگن یا شاه چراغ یا پدر شاه چراغ،
و بعد هم این شعر رو زیر لب زمزمه میکنند و میگن: شب شد که مشعل شاه جهان روشن شد، همه آفاق ز نور کرمش روشن شد.
حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در ادبیات شفاهی مردم شیراز از جمله در واسونک ها که ترانه ها و اشعار مربوط به عروسی در این دیاره هم حضور و جلوه خاص داره.
اگر یار منی خدا به یادت، بنفشه در قد و گل در کنارت، دمی که می روی در شهر شیراز، تو را به شاه چراغ من باشه یادت.
می بریم شاه چراغ، شاه چراغ، اهلی ببندی، اهلی ببندی، هر کدوم عهدش کنیم، عهدش کنیم، هرگز نخواه شهر پر آوازه، خوب و مهمان نوازه، رویده پیش پایه، گلهای تازه تازه. Show. شهر پر آوازه خوب و مهمان نوازه رویده پیش پای گلهای تازه تازه.
عزیزان، داستان‌ها و حکایات ادبیات فارسی زیباترین و عالی‌ترین نکات اخلاقی رو به مخاطب انتقال میده و این داستان‌ها پر از پند و اندرز و توصیه‌های اخلاقیه.
در این فرصت قصد داریم ریشه داستان جالبه یکی از قدیمی‌ترین ضرب المثل‌های ادبیات فارسی رو به نام هناش دیگه رأی نداره براتون بازگو کنید. در قدیم همونطور که میدونید مردم برای استحمام به حمام‌های عمومی میرفتند. در اونجا دلاک‌ها روی دست و پا و موهای افراد حنا میذاشتند و برای همین هم افراد در یک صف میایستادند و دلاک شروع به حنا گذاشتن میکرد. معمولاً افرادی که در ابتدای صف بودن همیشه حناشون پررنگ‌تر از افرادی بود که در انتهای صف قرار داشتن.
وقتی صف به انتها میرسید و حنا در حال تمام شدن بود، دلاک حنای دیگه‌ای تهیه نمی‌کرد و مقدار آب به حنای باقی مونده اضافه می‌کرد و اون حنای آبکی رو به دست و پای بقیه افراد میذاشت که این حنا کمرنگ بود و به همین علت وقتی به انتهای صف میرسید میگفتن حناش دیگه رنگی نداره.
بله، البته این موضوع هم به خاطر کمرنگ شدن حنا و هم به خاطر آبکی بودن اون بود و هم به خاطر خصاصت دلاک که برای بقیه افراد حنا درست نمی کرد و سعی می کرد همون حنای باقی مانده رو به اصطلاح یه جور برای بقیه افراد دیگه استفاده کنه. در واقع دلاک از افراد پول می گرفت اما حنای خوب به اونها نمی داد و از اون روز به بعد بهش می گفتن حنا دیگه رنگی نداره. یعنی کارها و حرفای دلاک رو دیگه کسی باور نمی کرد چون مردم رو به این ترتیب فریب می داد.
این مثل به این معنیه که اون فرد به خاطر حرفها و کارهای بیهوده دیگه اعتباری نداره و نباید به اون اعتماد کرد و به اصطلاح دیگه حناش پیش مردم رنگی نداشت.
عزیزم، کاش پایان سخن آغاز بود. فرصت و مجال همراهی شما دوستان فرهنگ دوست در برنامه این هفته فرهنگ مردم به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.